أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که با روایاتی که در اون روایات ترک صلات فریضه موجب کفر قرار داده شده، موجب کفر حساب شده، این روایات چجور تفسیر می شود و مفهوم این روایات که به نحوی که التزام به او پیدا بشه چه چیزی هست، وجوه مختلفی مطرح شده بود. عمدش این سه تا وجه بود که وجه اول حمل این روایات بر فرض استحلال و استخفاف بود، وجه دیگر حمل کفر در این روایات بر معنای غیر از اون معنای کفر مقابل اسلام بود، یک وجه هم که بیان مرحوم صاحب حدائق بود که به همین ظاهر ملتزم میشیم به خاطر اختصاص صلات به این حکم در میان بقیه عبادات. عمده وجود اینا هستن. البته در کنار اینا هم اصلا بعضی از وجود دیگه هم مطرح شده، این که هم شده بر این که مقصود از کفر اینه که بعضی از احکام کفر را داره که اون حکم مثلا قتل اندر تکراره که اون روایات در عبارت مرحوم علامه بود که اگر بله تعذیر بشود ترک نکنه، تعذیر بشه سه بار این اتفاق بیفته، بار چهارم به کشته میشه، نه به خاطر کفر بلکه به خاطر حکم خاصی که در اینجا هست. حکم کفر در کلام مرحوم نراقی هم یکی از وجوه این قرار داده شده. بله بعد حالا اون حالا این بعضی از وجود اینجوری ذکر شده، حالا این تعبیرش اینه که یعنی بعضی از احکام کفر، بعضی از احکام کفر اونم مقصود وجوب قتل با همون شرایط که بعد تکرار باشه. حالا احتمالات عمده همون سه تا وجه بود، این بعضی از وجود دیگه اینطور بیان شده، یا بعضی ها مثلا گفتم که حمله بر مبالغه اینها میشه غیر از اونا یه حمله بر. حالا عمده همون سه تا وجه بود. در میان این سه تا وجه، وجه سوم که بیان مرحوم صاحب حدائق بود که این وجه قابل التزام نبود با همون توضیح و تقریبی که در جلسات قبل عنوان شده بود که برخلاف ارتکاز متشرع و تصادم اصحاب که در مورد کسی که فقط عملا ترک صلات میکنه با او معامله غیر مسلمان، معامله کافر نمی کنن و احکام کافر را من النجاسه و غیر بار نمی کنن. این وجه سوم که کنار رفت امر مردد بین دو تا وجه اول و دوم بود، آیا کفر را آیا در این موارد تقلید بزنیم به این روایات به هم بشود بر جایی که ترک استخفافی و استحلالی باشه، یا اینکه وجه دوم رو بپذیریم که معنای کفر یه معنای دیگه ای هست غیر از کفر مقابل اسلام. بین این دو بله ام مردد بین این دو هست. در اینکه بله آیا هر دوتا با این روایات سازگاری داره یا نه، نسبت به وجه دوم که بله همینی بود که هم بشود کفر بر معنایی غیر از معنای معروف کفر که کفر مقابل الاسلام هست، و ما به اون روایات وارد در همین باب 11 که قبلا خونده شده عنوانهاش یعنی تعبیراتی که در این روایات وارد شده با به اونها نگاه بکنیم، با بعضی از روایات این هم سازگاری نداره. مثلا در مثل روایت معتبره برید سعیه برید بله برید اجلی حدیث بله حدیث ششم باب عنوان این بود که تعبیر این بود که ما بین المسلم و بین ان یکفر الا ترک صلات الفریضه متعمدن، بین این که کافر بشه. خب کفر به این معنا، این کفری که در اینجا ذکر شده ظاهرش همون کفر اصطلاحی کفر در مقابل اسلام، یا اون روایت سیه عبید که در بیان کبائر اومده بود که اولش فرموده بود که کفر هست، بعد ترک الصلات را ذکر نکرده. امام علیه السلام بعد عبید سوال کرده بود که چرا ترک الصلات پس در اون شمارش کبائر نبود، امام علیه السلام اون را داخل در کفر کرده بود. این کفری که در اونجا ذکر شده همون کفر در مقابل اسلام بود که در مقابل بقیه هست، و الا اگه کفر به معنای کفر عملی بود، کفر در مقام عمل بود، خب بقیه اونها هم اون کبائر دیگه‌ای که ذکر شده بود اونها هم مساق او بود دیگه اونها هم نباید ذکر می‌فرمود دیگه. مقصود کفر در مقام عمل یا کفر به معنای در مقابل ایمان که اعتقاد در قلب جا نگرفته، اگه در مقابل این کفر به معانی دیگه بود، اون کفر به معانی دیگر هم در اون عناوین دیگه کبائر وجود داشت، حالی که امام علیه السلام این رو جدا کرده. این معنا کلمه کفر در روایت عبید ابن زراره سیه عبید قابل حمل بر کفر کفر در مقابل ایمان یا کفر من حیث العمل ترک الواجبات و فعل المحرمات نیست. این بله بعضی از روایات ممکن قابل حمل بر ایمان، ولی این دو روایت کثریه در اینن که کفر همون کفر به معنای معروف کفر مقابل اسلام. روی حساب این جمع که جمع بله دوم باشه این بله تمام نیست، به خاطر اینکه با او سازگاری نداره، با این دو تا روایت سازگاری نداره. و همینطور این وجوه دیگه‌ای که مثلا مثل این که ما هم بکنیم کفر را بر ترتیب بعض احکام کفر که مراد قتل در مره مثلا رابع باشه، با اینا سازگاری نداره دیگه، که سه بار در این روایت خود اصل و ترک و صلات گفته شده نه اینکه سه بار. روی این حساب این در میان این دو وجه اول و دوم، وجه دوم این مشکل را داره که با بعضی از روایات این هم سازگاری نداره. طبعا امر منحصر میشه در وجه اول که حمل کفر که حمل خود این روایات که موجبیت ترک و صلات للکفر را بیان کرده هم بشود بر جایی که این ترک و صلات ان استحلالن و استخفافن باشه از باب انکار ضروری، اونم انکار ضروری در جایی را که علل اختلافی که در محلش هست یا در جایی که مستلزم باشه، به لحاظ اینکه در نوع موارد نسبت به اصل او محرز اینا هست، با علم و احراز ان یقینن وقتی که انکار بکنن میشه انکار سر از انکار رسالت اینا در میاره. در میان این طبعا تعین پیدا میکنه حمل بر تفسیر اول که در کلمات عده‌ای از فقها اومده. فقط اینجا یه اشکال باقی میمونه، حمل بر تفسیر اول یه اشکال باقی میمونه که این اشکال در بهار مرحوم مجلسی عنوان شده بود، که ایشون فرموده بودن که ما این روایات متعددی که در بیان این که ترک و صلات موجب کفر هست اینها را حمل بکنیم بر استحلال این بعیده، این حمل تلک الاخبار علی الاستحلال بعیدون از لا فرق هین ازن بین ترک صلات و فعل زنا. این عبارت مرحوم مجلسی در بهار بود. خب این اگه ترک استحلالی بود، خب ترک استحلالی همه واجبات و ارتکاب هر محرمی از محرمات در شریعت از استحلال موجب کفر دیگه. ترک الصلات خصوصیتی ندارد که ما در این روایات فقط ترک الصلات را ذکر کرده، بلکه در بعضی از روایات تصریح به این شده که این در ترک الصلات هست ولی در ارتکاب محرمات دیگه نیست. خب این دیگه نشون میده که این روی جهت استحلال به خاطر استحلال اینها نیست. این اشکال مرحوم مجلسی هست و از باب بله برای تقویت این اشکال، توضیح بیشتر این اشکال هم ممکنه اینجور گفته بشه که ما این روایات متعددی که به صورت مطلق ترک الصلات موجب کفر شده نمیتوانیم حمله بر استحلال بکنیم، چون ترک استحلال ان استخفاف فرد نادری هست، به خاطر اینکه نوعا افراد اگر نوبت انجام دادن نماز اینا بخواد برسه خود نماز را ترک میکنن دیگه، خب اون همین مقدار که عملا ترک بکنن به خاطر تنبلی زحمت انجام دادن کار را همین مقدار که متحمل زحمت نشن، همین مقدار دیگه دایی ندارن که انکار بکنن. ترک استحلالی فرد نادری هست، روی این حساب بعیده که ما این روایات را حمل بر این معنا بکنیم، چون برای تحقق ترک نسبت به نوع افرادی که تارک صلات هستن دایی و انگیزه ای غیر از همون تنبلی یا اینها، غیر از اون دایی دیگه احتیاج نداره، لازم نیست استخفاف بکنه تا به خاطر استخفاف ترک بکنه. یا بله در همین موارد در حقیقت ترک کردن متوقف بر استخفاف و انحراف در عقیده نیست، بلکه خود صلات رو ترک میکنه به خاطر مشقت. این ممکنه این به عنوان یک اشکال باشه و وجه اشکال هم اینه که در این موارد نوعا دایی برای انحراف در عقیده پیدا نمیشه، برای اینکه صلات رو ترک بکنن دایی برای این نیست. از باب بله برای تقریب به ذهن و اینها مطلبی را از مرحوم شیخ مرتضی حائری و علل مقام نقل میکنند که ایشون میفرمود که من اگر جای علی ابن ابی حمزه بطاینی بودم بعد در اموال زیادی پیش ابی حمزه بطاینی بود، بعد بر اساس اون واقفه شد و انکار کرد امامت امام رضا علیه السلام را. ایشون فرمود که خب اگه من جای او بودم به امام رضا علیه السلام عرض میکردم که شما را به عنوان امام قبول دارم ولی مالش را نمیدم. خب همین مقدار من اگه بخوام یک معصیتی انجام بدهم بالاخره که جایز نیست، دیگه لازم نیست که همه پلها را باشه سرم خراب بکنم، به همین اکتفا میکنم، دیگه خودم را مبتلا نمی کنم به فساد اکثر که انحراف در عقیده باشه، به همین اکتفا میکردم، میگفتم که مسلم مال شما هست ولی نمیدم دیگه، به شما نمیدم دیگه، وجه یعنی اگه به جای اون بودم فقط به همین فساد در مقام عمل اکتفا میکردم، چون قرارش به او تعمیم میشد دیگه، احتیاج به این انکار امامت امام رضا علیه السلام که اون جریانات پیش بیاید راجع به اینها گفته بشه کلاب ممتور و غیر اینها احتیاج به اینها نبود. بله از جهت عملی کسی معصیت بکنه مالی بله مال امام علیه السلام را به غیر حق تصرف بکنه معصیت هست، گناه هست، عقل درهمی از اون کسی که بخوره، حتی یک دانه در روایات اومده مشمول اون آیه شریفه است که انما یکونون فی بطونهم نارا، ولی این نار با نار در عقیده انحراف در عقیده خب خیلی فاصله داره دیگه، روی نصاب به همین اکتفا میکردم. این در توضیح اشکال اینطور گفته میشه ولی به نظر میرسه که این فرج تمام نیست نسبت به اون فرماشه ایشونم که نقل میشده اینها، اون اول جواب بدیم بعد بیاد. جواب نسبت اون فرمایش این که بله، از نظر عقلی و منطقی درسته که آدم اگه بناست که از مسیر منحرف بشه، مرتکب معصیت بشه، تا جایی که ممکنه خب به همون مقدار عقل اکتفا میکنه، دیگه وجهی نداره که خودش را در فساد اعظم قرار بده. ولو از جهت منطقی کسی که بخواهد بر طبق عقل سلیمش حرکت بکنه اینطوره، ولی در مقام عمل نفس راضی به این جهت نیست. برای اینکه فعل خودش را توجیه بکنه، باید این فعل خودش را موجه قرار بده در مقابل دیگران. برای توجیه فعل خودش ناچار به این میشه که در مقام بر اساس وسوسه نفسانی، تسویل نفس، ناچار به این میشه که مرتکب یه امر دیگه ای بشه، مرتکب در فساد در عقیده بشه، از اصل این رو انکار بکنه که بگه امام نیست. خب امام وقتی نبود، امام به حق نبود، طبعا او فعل او نه، حالا اون مقدار پول کثیری پیشو نبود، همون مقدار میگن پول پیشو، نه اون مقدار پولی که پیشو بوده کافی بوده برمده. حالا مقدار اگه اونم نباشه، اگه فرض کنی همون مقدار، ولی در این حال همون حتی مال جدیدی هم نباشه، همون مقدار این شر نفس راضی به این نیست. افراد میخواهند کاری را که در مقام عمل انجام بدهند موجه باشه، به طوری که معرض طعن و ذم مردم قرار نگیرند. خب چون این طوری هست، روی این حساب بله، اگر مقتضای عقل سلیم اینه که محضور اگر کسی بخواد فاسد بشه، دیگر به هم مرتبه اول به هم مقداری که احتیاجی به او داره، احتیاجی به پول مثلا داره، از جهت مالی گیر داشت، به همون اکتفا بکنه، دیگه فساد اکثر را ملتزم نشه. ولی عملا که افراد بر طبق او عمل اینجور نیست که بر طبق عقل سلیم در این موارد عمل بکنن، بلکه در این موارد نفس میکشن اونها را به این که توجیه بکنن، تسکیه بکنن خودشون را، با توجیه به این هست که از جهت اعتقاد ریشه اون را، از جهت اعتقادی از ریشه انکار بکنن این را. روی این بله، و همین مطلب هست. یکی از معانی این یکی از تفسیرهایی که ممکنه راجع به این آیه شریفه بیان بشه اینه که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. یکی از وجوهش اینه، این رایی که مرتکب معصیت میشن و سوء را مرتکب میشن، عاقبتش به تکذیب کشیده میشه. یکی از وجوهش اینه که در حقیقت برای توجیه این جهاد کل اساس را انکار میکنن، برمیگرده به تکذیب آیات الله. حالا با توجه به این مطلب در محل بحث که بحث ترک و صلات هست، خب اینجا همطور که در خود روایت مسعده توضیح داده شده، ترک صلات با بقیه واجبات و تکالیف الزامی دیگه فرق داره. در تکالیف الزامی دیگر برای اینکه شخص فعل خودش رو توجیه بکنه، یه انگیزه مناسبی در اون مورد وجود داره غیر از استخفاف و استنکار. بالاخره در مثل زنا، سرب خام و غیر این، در اون روایت بیان شده که خب این حیثیت التزاز دیگه، خواهش نفسانی دیگه، کیف دنیایی سبب این شده دیگه، به خاطر کیف دنیایی این کار رو انجام میده. ولی در باب ترک الصلات، با توجه به این که خود انجام دادن صلات که مشقت اونجوری نداره، فعل یسیره، اگر شخص بخواهد فعل خودش را در ترک الصلات توجیه بکنه، توجیه مناسب با او به این میشه که در حقیقت اهمیتش را انکار بکنه، استحلال نسبت به او داشته باشه. این که در این روایات حکم به کفر شده، در ترک الصلات حکم به کفر شده، اگر حمل بر استحلال بشه، این حمل بعیدی نیست، به جهت اینکه با توجه به اینکه در مورد ترک الصلات انگیزه های شهوت مادی و شهوت جنسی و اینها در کار نیست، قدرت به خورد و خوراب اینها بر نمیگرده، با توجه به این مطلب اگر کسی ترک بکنه، لا یترک الا استحلالا دیگه، چون توجیه بله ممکنه بعضی از افراد فقط صلات را ترک بکنن ولی به انحراف عقیده کشیده نشن،
ولی اون کسی که اینجوری عمل بکنه توجیه در مقابل طرف مقابل نداره. کسی که بخواد توجیه مردم پسند داشته باشه طبعا کشیده میشه به این که ترک صلاتش را توجیه بکنه به این که مهم نیست دیگه، حالا ما نماز را نخوندیم، مگه چه نخوندن نماز مثلا امر جایزی است یا اهمیت اونجوری نداره که ما حتما خودمون را در مقام عمل پایبند به این بدونیم. بر این اساس هم خود معنای اون روایت مسعده معلوم میشه، چون در بعد و عام انسان به این روایت برخورد میکنه که امام علیه السلام در این روایت تفصیل میدهد بین ترک و صلات و بقیه، خب به ذهنش این اشکال میاد دیگه، این خیلی معلوم نیست، ترک و صلات مثل بقیه است دیگه، به خاطر زحمت ممکنه کسی ترک صلات بکنه، اینطور نیست که ترک صلات همراه باشه با استخفاف دیگه، بالی که در اون روایت فرموده که ترک صلات لا یکون الا الاستخفاف، معنا توجیه این یعنی توضیح اون چیزی که در این روایت اومده به این برمیگرده که در حقیقت بیان یک حالا تعبیر امروزی بخوای بکنیم نقطه یک نقطه روانشناختی در مقام عمله که در معاصی افراد دنبال توجیه هستند، توجیه مناسب در غیر صلات وجود داره ولی در برای توجیه کردن بلا توجیه بر طبق عقل سلیم نیست، ولی برای توجیه مردم پسند اگر شخص بخواد در باب ترک و صلات فعل خودش رو توجیه بکنه به این نه باید توجیه بکنه. فرمودی که ترک صلات حضرت فرمودی که ترک صلات همیشه از راه به خاطر استخفاف دیگه، بقیه معاصی رو که شخص انجام بده انگیزه های مادی شهری در اونها وجود داره ولی نسبت به صلات چیز اینجور نیست دیگه. بله ولی نوان اینطور نیست دیگه، یعنی تنبلی و سستی توجیه وجه مقبول مردم پسند نیست که افراد به این وجه فعل خودشون را توجیه بکنن، افراد دنبال توجیه مردم پسند هستن، توجیه مردم پسند در مثل ارتکاب شرب خم ارتکاب زنا وجود داره، بالاخره کیف مادی و کیف شهوت بر اساس اون روایت که تو بالبن ترک شهوت هم حاضر لباود لم یره، شهوت حاضر خودش توجیه مردم پسند در ارتکاب محرمات دیگه هست، معاصی دیگه هست. خب این روی حساب حمله، یعنی حمله این روایات بر فرض استخفاف با توجه به توضیحی که در دو تا روایت مسعده داده شده حمله بعیدی نیست، بلکه با فهم عرفی سازگاری داره، مناسبه با فهم عرفی. نه استخفاف برنامه ترک عملی فقط نیست، آره انکار اهمیت، یعنی انکار بگه که استحلال به معنی که ترک صلات امر جایزی است، استحلال ترک صلات یعنی ترک مانعی نداره میشود نماز را ترک کرد، این برمیگرده به این که به انکار وجوب، در حقیقت صلات اگر واجب باشد ترکش ممنوع است، کسی که ترک صلات را حلال میداند این برمیگرده به انکار وجوب. استخفاف هم با توجه به معنای اولی که برای استخفاف گفته شده یعنی همون انکار اهمیت، بگه اونقدر مهم نیست این در شریعت، نماز اونقدر اهمیت نداره که ما سراپا گوش نسبت به او باشیم در پی انجام او باشیم. حالا عرض کرده اون این یکی از معانیه، ممکنه در بعضی از جاها اون به خاطر چیز باشه، اون یعنی یکی از تفاصیل اینه که به صورت قهری این اثر اونه، اثر تکوینی اونه، این یه معنا است مکان عاقبت الذین اسوا، این که اثر تکوینی اینه هست، از نتیجه معصیت اینه که معصیت عملی اینه که در مقام اعتقاد هم مبتلای به این میشه، این نتیجه عمله که به اختیار خودش به اینجا کشیده میشه.
یاد استفاده شده تقدکفر، چون این تقدکفر در جا حالا چندیز
حالا ما حالا فعلا در بحث سالاد دیگه این روایات سالاد رو میخوایم حساب کنیم. اون کفر اون معانی دیگه رو در جای دیگه در غیر سالاد موارد دیگه همونطور که در کلام مرحوم صحابه داره اومده عنوان کفر در روایات که ذکر شده یکی از معانیش کفر مقابل اسلامه، ولی در معانی اخرى غیر از کفر مقابل اسلام در معانی دیگه هم استعمال شده، اینکه استعمالش را انکسی انکار نمی کنه.
کفر عملی در اینجا کفر عملی چون گفته شده که اون مابین اسلامی فقط ترک سلات، این عبارت در شما
مرتضی
نخواهید شد که
بقیه
گناهایی
دیگه
فقط کفر داشته
باشید. حالا روایت عبید رو بفرمایید. نه روایت عبید رو. نه این اون روایت شما در روایت برید ابن معاویه حتی قبول نکنید، روایت عبید که صریح در این جهت. نه روایت عبید این بود که امام علیه السلام از امام کبائر روشن خواسته که کبائر چی هستن. امام علیه السلام ابتدا کفر بالله رو ذکر کرده، بعد بقیه کبائر را ذکر کرده، قتل نفس اینا را ذکر کرده، درسته؟ زراره اون عبید ابن زراره گفت که ترک صلات را چرا شما ذکر نکردید؟ امام علیه السلام فرمود ترک صلات تارک و صلات مصداق همون کافر هست که من اول ذکر کردم. این ترک اون کفری که ترک و صلات مندرجه در او هست اگر تقریب استظهار بود، اگر به معنای کفر عملی بود خب اون قتل نفس معمول بود دیگه، دیگه احتیاج به ذکر قتل نفس نبود. این نشون میده که اون کفر همون کفر به معنای معروفه، کفر در مقابل اسلامه، که کفر در مقابل عنوان قتل نفس داخل در اون نبود، بلکه ممکنه شخص قاتل باشه ولی مسلمان باشه یا شرب خمر بکنه به مسلمان باشه، ولی به حسب فرمایش امام در این روایت ترک الصلاة داخل در او هست. روایت عبید دیگه در همون ابواب بله در جهاد و نفس اینها بود. بله سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الکبائر فقال هن فی کتاب علی علیه السلام سبعون: الکفر بالله و قتل النفوس و قتل النفس و عقوق الوالدین و اکل الربا بعد البینه و اکل مال الیتیم ظلمن و الفرار من الضعف و تعرب بعد الهجره. اینا و تعرب بعد الهجره میگم در این روایت کفر بالله در این روایت کفر عملی نیست، چون اگه کفر عملی باشه اینکه در مقام عمل معصیت انجام داده باشه قتل نفس هم داخل در اون بوده، و حالی که امام علیه السلام اونها رو جدا شمرده. حاصل فرمایش امام علیه السلام این بود که من ترک الصلات را در کنار اونها قرار ندادم، چون ترک الصلات داخل در کفره، ولی قتل نفس را در مقابل او قرار دادم. اون کفری که در مقابل قتل نفس هست کفر عملی نیست، نقص یا کفر به معنای ایمان که در مقام اول انسان بلنگد یقین در قلبش مستقر نشده باشه که در مقام عمل مواظب عملش باشه، کفر به اون معنا نیست، کفر همون کفر معروفه. حالا این نسبت به این بحث که مقدمه در حقیقت اخیر در این داغ الصلات قبل از وارد شدن در فصول کتاب الصلات بود، از اینجا وارد فصول کتاب. استحلال بله اون میشه انکار خود وجوب الصلات. استخفاف هم بنابر معنای اول استخفاف یعنی انکار اهمیت صلات، به این که صلات در شریعت به اون نحوی نیست که ما مثلا سر زبان ها هست که حتما به عنوان رکن دین عمود دین اینا هست. به این برمیگرده اینجا با از مصادیق انکار ضروری است. انکار ضروری اگر لشبهت نباشه که موجب کفره، چون اگه ضروری از ضروریات را بدون شبهه کسی انکار بکنه این معناش اینه که رسالت را قبول نداره. این از اون باب میشه دیگه. اینجا استخفاف به معنای اول در جایی که لشبهت نباشه موجب اینه. آیا در مورد صلات ترک استخفافیش لشوبتن هست یا لشوبتن نیست، به لحاظ نوع موارد ممکنه گفته بشه لشوبتن نیست دیگه، چون نوعا برای مردم معلومه.
اگر یه مورد رو من برای
شوبتن قبول نکنه
ولی همه موارد
دیگه رو قبول بدن، این کار اگه لشوبتن یا لغیرش هر موردی را که بدون این که با علم و یقین به وجود او در شریعت، به این که در شریعت این نوشته شده، این قانون نوشته شده، هر موردی اگه یک موردم از مواردی که در قانون شریعت هست شخص نسبت با علم به این که این جزء قانون شریعته بگه من اینو قبول ندارم، انکار بکنه، بعد این موجب کفر دیگه. بنابر اونچه که در بحث انکار ضروری گفته شده، لازم نیست همه ضرور برای تحقق کفر، لازم نیست که همه ضروریات رو انکار بکنه، یکی را که انکار کنه کافی،
ضروری هم نباشه
ولی بداند دیگه، اونجایی را که بدوند ولی خب نسبت به مواد ضروری چون به خاطر ضروری بودن فرض علم فرض متعارف هست دیگه، نسبت به غیر ضروری این که از علم هست یا نه ممکنه در مقام اثبات کاشف نداشته باشه، ولی خودش اگه اعتراف بکنه بله دیگه. خب این مطالبی که تا اینجا مطرح شده به عنوان مقدمه قبل از وارد شدن در فصلهایی که به مناسبت فرمایش مرحوم سید در عروه در مقدمه کتاب الصلات مطالبی فرموده بود، با توجه به فرمایش مرحوم سید باید امور به عنوان مقدمه بحث از کتاب الصلات عنوان شده، از حالا به بعد وارد فصل اول تمام از جهت چیزی یعنی دایت یعنی این با همین توجیه که توجیه مردم پسند ندارن مگه این دیگه توجیه مردم پسند اگه نداشته باشن اینجوری توجیه بکنن پیش مردم به این خاطر بگن که من نماز نمی خونم چون اهمیت نداره، چون میگو اگه کسی اینجوری بکنه کسی که بخواد ترک صلات بکنه در میان مردم به صورت مشخص بخواد ترک صلات بکنه باید به این جوری که خارج از دید مردم که نیست، که کسی که فعل او در مرعا منظر مردم هست بخواهد فعل در مرعا من در حالی که مردم نگاه به او میکنن نماز نخونه، نماز نخوندن خودش رو توجیه مردم مثلا بخواد بکنه رایی نداره مگه اینجوری توجیه بکنه، به الا بگه این سخته میان دو دقیقه چه مثلا پنج دقیقه چه سخته بکنه، نه ترک استخفافی آره دیگه، اگه بگه من قبول میشه منکر ضروری دیگه، در منکر ضروری معامله کفر نمیکردن، نه در معامله در منکر ضروری حتی اگه سیره هم معامله کف نکنه ما به روایات استدلال میکنیم برای او دیگه اجازه نداره. مثبت
از ترک استخفافیش نیست چون به قول شما توجیه عام فساد غیر از استخفاف نداره، پس هر آن کس که نماز رو ترک
میکنه نه استخفاف نیگه، نه اونی که یعنی به لحاظ نوع مردم داره امام علیه السلام میفرماد، نه اون کسی که ناظر به اینه که در مقام توجیه هست دیگه، نه در مقام توجیه فعل فرد باید در چیز باشه در مرعا منظر دیگران باشه تا توجیه بکنم. حالا معانی دیگه حرف دیگه ایه، معانی دیگه بحث نده، فعلا در معنای اول استخفاف اگه برگرده یا استعلال موجب کفر. حالا در فصل اول که مرحوم سید در کتاب الصلات این فصل را در اعداد فرائض و نوافل مطرح فرموده، مطالبی که در این فصل با توجه به فرمایش مرحوم سید در اینجا عنوان میشه، یعنی خود مرحوم سید عنوان فرموده بر اساس اون فرمایش مرحوم سید عنوان میشه و تر میشه بحث او، در این فصل در حقیقت در دو قسمت مرحوم سید فرمایش دارن، حالا میشه مجموعا در دو مطلب اینها را گنجوند. مطلب اول از این فصل مربوط به اعداد فرائض و صلوات واجبه هست، مطلب دومش مربوط به بخش نوافل
اعداد نوافل و جهات مربوط به بحث نوافله. در قسمت اول، در مطلب اول که مربوط به اعداد فرائض هست، جهاتی را مرحوم سید در این مطلب متعرض شدن. جهت اول مربوط به عدد صلوات واجبه هست که در عبارت عروه فرموده که صلوات واجبه 6 تا هست. قسمت اولش مربوط به عدد این هست، این در فرمایش مرحوم سید اومده. به مناسبت این فرمایش مرحوم سید در عدد صلوات واجبه، یکی از اونها و اهم اونها صلوات یومیه هست، به مناسبت یه جهتی اینجا بحث بر مطرح میشه، آیا این فرایض یومیه را میشود از کتاب مجید از قرآن هم استفاده کرد یا مدرک او منحصر در ضرورت و تسالم و روایاتی است که دلاله بر این جهت داره. یک بله جهتی که در همین مطلب اول به مناسبت فرمایش مرحوم سید بحث میشه و بحث در اونم به تفصیل انجام میشه، بحث صلات جمعه در زمان غیبت است، چون مرحوم سید در اعداد بله فرائض صلات جمعه را هم در جزء صلوات یومیه شمرده. جهت سوم از بحث و بحث از وجوب صلات جمعه در زمان غیبت اختصاص میدیم. یه جهت چهارمی هم در اینجا مطرح میشه که یکی که اون بحث اینه که چون در روایات وارد شده، ببخشید در خود آیه شریفه که ترغیب به صلات وسطا شده، یه بحثی هم به مناسبت همین اعداد فرائض عنوان میشه در این که صلات وسطایی که محافظت بر او مورد تأکید قرار گرفته در خود کتاب مجید، مقصود از صلات وسطا چیه. در مطلب اول که از این فرد که مربوط به صلوات واجبه و فرائضه، این جهات به ترتیب مورد بحث قرار میگیره. در مطلب دوم از این فرد مربوط به نوافله که اون هم مشتمل بر جهاتی که بعضی از جهات را مرحوم سید در مسائل همین فصل ذکر کرده، ولی بعضی از جهات مربوط به نوافل در فصول در فصلهای بعدی ذکر شده، حالا به مناسبت در همون قسمت میاد. حالا فعلا از همون مطلب اول که مربوط به صلوات واجبه و بیان اعداد فرائض و واجبات هست، جهت اول از این بحث که صلوات واجبه تعداد اینها چیه، در فرمایش مرحوم سید در عبارت عروه اینجور اومده که از صلوات الواجبه 6 الیومیه به منها الجمعه، این عنوان اول. مورد دوم آیات، مورد سوم صلات طواف واجب، مورد این مورد سوم، مورد چهارم صلاتی است که وجوب او به خاطر نذر یا عهد یا یمین یا اجاره اومده باشه، به خاطر یکی از این اسباب اومده باشه، این میشه عنوان چهارم. عنوان پنجم، مورد پنجم، مصداق پنجم از یا نوع پنجم از صلوات واجبه، صلات والدین هست که بر ولد اکبر، تعبیر مرحوم سیدم در اینجا صلات الوالدین هست، یعنی هم پدر و هم مادر، که قضای صلوات فوت شده از هر دو بر پسر بزرگ بحث به این عبارت. و عنوان ششم هم صلات امواته. خب این در جهت اول اون چی که مورد در کلمات محققین شارحین عروه محشین عروه کسانی که تعلیقه بر عروه زدن در عدد صلوات واجبه، این جهات بحث شده که آیا عددش به همین مقداری که مرحوم سید فرموده 6 هست یا نه عددش بیش از اینه، و این چیزایی هست که مرحوم سید در عبارت نیاورده ولی جزء صلوات واجبه است،
و بعضی از اموری که مرحوم سید در متن عروه آورده، ولی اینها جزء صلوات مثلا عنوان مستقلی حساب نمی شوند در صلوات واجبه، بلکه مندرج در اقسام دیگر است. همونطور که در کلام مرحوم های حکیم و همینطور در کلام مرحوم های خویی هم در این قسمت اومده، در کلمات فقها در متقدمین و متأخرین در اینکه عدد صلوات واجبه چیه یه اختلافی مشاهده میشه. بعضیا تعداد مثلا صلوات واجبه رو مثلا 9 تا گرفتن، بعضیا 7 تا گرفتن، بعضیا مثل مرحوم سید 6 تا گرفتن. این یه اختلافی اینجوری در عدد پیدا میشه. در کلمات مثل مرحوم های حکیم و مرحوم های خویی اومده که خب اینا نوعا این اختلاف در عدد اختلاف ماهوی نیست، اختلاف معنوی نیست، بلکه اختلاف در حقیقت اختلاف در مقام تسمیه و تعبیره. اون کسی که مثلا 7 تا شمرده در مقابل کسی که 9 تا شمرده، چون بعضی از اون دوتا رو مثلا مندرج در اون 7 دیده، دیگه احتیاج به شمارش، احتیاج به ذکر اون عنوان نبود. مثلا بله، بعضی ها که 9 تا شمردن، اونا که 9 تا شمردن اینا جدا کردن. مثلا صلات جمعه را افرادی مثل مرحوم سید وقتی داخل در صلات یومیه بدانن، خب دیگه این صلات جمعه با نمازهای پنجگانه دیگر یه جا یک عنوان بهش یک شماره برای او میذارم، ولی اونایی که این را جدا کردن یه شماره دیگه میذارن. یک مقدار از اختلاف به این قسمت برمیگرده که اختلاف بله اختلاف در تعبیره، نه اینکه اختلاف ماهوی باشه در اینکه آیا این مصداق واجب و فریضه هست یا مصداق واجب نیست. ولی غیر از این جهت اختلاف ماهوی، یه اختلاف ممکنه در بعضی از موارد اختلاف در غیر از اختلاف در تعبیر ممکنه به لحاظ بعضی از موارد اختلاف ماهوی هم باشه. مثلا نسبت به این که بله مرحوم سید در اینجا یکی از عناوینی که داخل در بعضی از کلمات به ساق صلات واجب شمارده شده صلات العیدین، ولو در ملاحظه زمان ظهور زمان حضور معصوم علیه السلام، ولی مرحوم سید در کلماتش این را نیاورده، صلات عیدین در کلام مرحوم سید نبوده. خب این در عبارتشون ذکر نکرده، ببخشید بله در عبارت مرحوم سید ذکر نشده. خب این نشون میده که از جهت محتوا مرحوم سید نظرش این که صلات العیدین مثلاق صلات واجب نیست. حالا واجب نیست، شاید عدم وجوبش به خاطر این باشه که در زمان غیبت چون واجب نمیدونه و در مقام در عبارت عروه در صدد بیان واجبات در زمان فعلی هست که زمان غیبت امام علیه السلام هست، دیگه احتیاجی به ذکر او ندید. ولی به هر حال صلات العیدین در عبارت مرحوم سید نیامده. این قسمت ممکنه اختلاف چیز باشه، اختلاف ماهوی باشه، نه اختلاف در تعبیر و اختلاف لفظی. یه مطلب دیگه هم که مورد اشکال واقع شده اینه که در کلام مرحوم سید مواردی که نماز به خاطر نذر، به خاطر یمین، عهد جز واجب میشه بر انسان، اینم در رتبه صلوات واجبه حساب شده. این قسمت محل اشکال شده در بعضی از کلمات از جمله در کلام مرحوم امام، که اشکال کردن که در این موارد ما یه نوع خاصی از صلوات واجبه نداریم در مقابل صلوات یومیه و افراد دیگر. اصلا در این موارد اونی که واجب هست خود وفای به نذر، وفای به عهد، وفای مثلا به یمین و نذیر اینهاست. اون عملی که متعلق نذر قرار میگیره او اصلا وجوب نداره تا شما بخواید این رو داخل در مصادیق صلات واجبه قرار بدید. این یه اشکال از این حیث در بعضی از کلمات شده. روی نصاب در اینجا در تعلیقه بر عروه هم اشکال کردم در همین ذیل عبارت مرحوم سید که التزام صلات واجب بالالتزام بالنذر و اینها را شمرده، ایشون فرموده فی عد الملتزم بالنذر به شبه منها مسامحتان لما مر من عدم سیرورت المنظور واجبا. اونی که واجب هست خود وفای به نذر، عمل متعلق نذر واجب حساب نمیشه. حالا نسبت نماز اموات، اون که حالا نماز یعنی روایات هست که یعنی حکم اون صلات بقیه صلوات رو نداره، ولی عنوان صلات که براش اطلاق میشه. بله اینم ممکنه کسی در وجوب شک نداشته باشه، ولی به خاطر این که جزء مثل بقیه صلوات نیست که درش طهارت مثلا معتبر باشه یا حتی بعضی از شرایط دیگه معتبر باشه، حکمن صلات نیست، روی این حساب از مورد شماره خارج کرد.